بله، فراز اول تلاوت استاد منشاوی از سوره مبارکه شعراء رو با هم شنیدیم.
بله، خب مطابق معمول محمد صدیق منشاوی از بیات اصلی یا بیات دوکاه یا کف بیات شروع میکنه. در عبارت اول دو نفس بعدی رو در بیات نوای درجه چهارم بیات ایشون تلاوت کرده.
بله،
که در نفس سوم باز بر میگرده به همون قرار بیات. در ردیف چهارم ایشون از بیات حسینی استفاده کرده که یه دو نکته من در ارتباط با این ردیف عرض بکنم خدمت شما. تحریرهایی که محمد صدیق منشاوی در قنه و ما یأتیه من ذکر من الرحمن ایشون استفاده کرده، تحریرهای بسیار سریع و ریزی است که کمتر در تلاوت دیگر ما این نوع تحریرها رو میبینیم. از نظر تحریر اگر بخوایم تلاوت منشاوی رو بررسی بکنیم، واقعا یکی از سخت‌ترین تلاوت‌ها و سبک‌ها تلاوت محمد صدیق منشاوی است، چون به لحاظ تنوع تحریر، مدل‌هایی که در تحریر استفاده می‌کنه، انواع تحریر از پیچیده‌ترین سبک‌هاست و خیلی در واقع اگر کسی بخواد این سبک رو به شکل اصیل و درستش اجرا بکنه، حتما نیازمند این هست که صداش این قدرت رو داشته باشه که در بخش تحریر بتواند همه این مدل های تحریر رو مورد استفاده قرار بده. حالا البته شاید اینجا جاش نباشه که من بخوام خیلی وارد بحث تحریر بشم، اما اون چیزی که بنده تحقیق کردم در مورد تحریرهای مختلفی که در تلاوت استفاده میشه، میدونید به هر حال به تعداد افرادی که اجرای تحریر میکنن میتونیم بگیم که ما مدل‌های تحریر داریم. اما اگر بخوایم اینها رو در 4-5 گروه اصلی طبقه بندی بکنیم، یکی از این نوع تحریرها تحریرهای در واقع مالشی هست که خیلی نزدیک به هم هست اون فواصل تحریر. یکی تحریرهای تو گلویی هست که ما قبلا در برنامه‌های گذشتم اشاره به این نوع تحریرها کردیم. یکی نوع تحریرهای ولومی هست که همراه با اجرای تحریر به نوعی از ولوم صدا استفاده میشه و ولوم کمتر میشه، یعنی اون حجم اصلی صدا در تحریر نمایش پیدا نمیکنه. و در مقابل این نوع تحریرها تحریرهای قدرتی است که کاملا با حجم اصلی و با سرعت زیاد این تحریرها اجرا میشه. از جمله قرائی که همه این انواع تحریر در خوندنش هست محمد صدیق منشاوی است. من توجه عزیزان رو به یک نکته جلب میکنم. اگر عزیزان با تلاوت هاشم هیبه آشنا باشن، تحریرهایی که هاشم هیبه در تلاوت خودش استفاده میکنه فقط یک مدل هست، یک نوع هست و از نوع تحریرهای تو گلویی هست که در واقع یک مقدار شکست صدا توش و انکسار صوت درش هست. در این تحریرهایی که شما اینجا میشنوید در این عبارت، محمد صدیق منشاوی از تحریرهای در واقع ریز و قدرتی استفاده کرده. اما ما در ادامه باز تحریرهایی رو در تلاوت ایشون خواهیم شنید که از انواع دیگر تحریر هستن، هم از تحریرهای مالشی هستن هم از تحریرهای ولومی و تحریرهای قدرتی که با هم بعدن خواهیم شنید.
بله.
در عبارت بعدی نفس پنجم ایشون از بیات عجمی استفاده کرده که همراه با بیات عجمی در پایان یک در واقع بیات شوری هم مورد استفاده قرار داده که از ردیف‌های ترکیبی بیات هست و از اختصاصات محمد صدیق منشاوی هست. اما در نفس ششم، یعنی از عبارت اولم یرو الالارض، ایشون از راست استفاده کرده، همون شیوه معمول منشاوی برای اوجگیری که در واقع از ردیف چهارم صدای خودش وارد مقام راست میشه. و در ادامه باز یک ردیفی رو از مقام راست مورد استفاده قرار میده که باز این از اختصاصات خود منشاویست. یعنی ما معمولا وقتی که یک قاری در ابتدای تلاوت وارد مقام راست میشه، معمولش این هست که بعد از اون نفس اول میاد غماز راست رو میخونه. مثلا شهاد انور یک کمچه کاری رو میکنه، بسیار از قرای دیگری که با راست اوج میگیرن بعد از اولین نفس در واقع خودشون در مقام راست بلافاصله میان غماز راست رو میخونن، در حالی که محمد صدیق منشاوی ردیف دیگری رو مورد استفاده قرار میده که یک درجه پایین تر از غماز هست، یعنی روی درجه چهارم راست هست که اصطلاحا بهش میگن راست چهارگاه.
بله.
این چهارگاه اینجا به معنی مقام چهارگاه نیست، بلکه اشاره به درجه چهارم اکتاب اصلی داره که همون نوتفا هست که به عنوان چهارگاه هم در واقع شناخته میشه و از ردیف‌های کلیدی منشاوی هست. همین ردیف رو شما در ادامه تلاوت تا پایان چندین بار از منشاوی میشنوید که گاهی وارد راست میشه و از این ردیف استفاده میکنه. منتها فرقی که اینجا داره با بقیه موارد این هست که طبقه صوتی یا پرده صوتیش متفاوت هست با راست‌هایی که بعداً ما در ادامه خواهیم شنید. باز از ویژگی های سبک منشاوی هست که بعد از این ردیفی که در راست میخونه، حالا یا یه نفس، دو نفس یا حتی سه نفس، معمولا همین راست چهارگاه رو مورد استفاده قرار میده، وارد بیات میشه باز مجدد و از این بیات باز وارد سبا میشه. اینجا در عبارت اولم یرو که باز تکرار کرده، محمد صدیق منشاوی میاد وارد بیات نوا میشه که دو سه نفس در ادامه باز همین بیات نوا رو با شکل‌های ترکیب با مقام شوری یا بیات شوری مورد استفاده قرار داده. باز در نفس نهم که ایشون باز اولم یرو رو تکرار کرده، احتمالاً با قرائت همزه اگر اشتباه نکرده باشم، ایشون میاد از بیات عجمی استفاده می‌کنه که در پایان همین بیات عجمی باز وارد شوری میشه. این از ابداعات منشاوی است. همین نفس رو شما در 3-4 نفس قبل، یعنی نفس پنجم فقط کذبو، شنیدید در پرده بمه صدا. الان اومده به اکتاو رسیده، داره تو پرده اوج در واقع جواب صدا همون ردیف رو تکرار میکنه. نکته ای که در اینجا وجود داره، در کلمه انه ایشون یک انتقال صوتی داره به شکل در واقع متصل. ما انتقالای صوتی که در بین قرای مصری میشنویم، مثلا فرض بفرمایید به شکل پلکانی اگر کسی بخواد انتقال بده میگه این، این به شکل در واقع منفصل هست، یعنی شما میتوانید هر طبقه صوتی رو مستقلا بشنوید. اما اگر یکی بیاد بگه این، اینو بهش میگیم انتقال متصل.
یه پلکانی نیست،
پلکانی نیست، یعنی شما تمام این درجات به هم چسبیده هست و توی یک صدای ممتد شنیده میشه. در همین عبارتی که عرض کردم،
خواهی میکنم استاد، اتفاقا همه درجات به هم نچسبیده، شما از چون چند تا درجه شما نشون نمیدید اصلا، درسته؟
عرض میکنم منطقه وقتی که شما به شکل متصل اجرا میکنید اینها شنیده نمیشون، به هم چسبیده میشن. در واقع وقتی که به هم
شنیده نمیشن،
شنیده نمیشن به شکل مستقل و الا در طول این اتصال شما این نغمات رو دارید میشنوید، منتها چون سرعت اجرا زیاد هست و به شکل متصل هم هست نمیتونید اون درجات رو به شکل پلکانی بشنوید.
بله.
اینجا در کلمه انه یکی از انتقالهای منشاوی به شکل متصل شکل گرفته که از اون میتونن باز مجدد بشنون و استفاده کنن. باز در انه فی ذالکه ایشون اومده از بیات نواب با ترکیب شوری استفاده کرده. اما در عبارت و اذ نادا ربک موسی، یعنی آیه دهم، باز یک مدولاسیون در بیات داره منشاوی که اومده طبقه صوتی رو ارده بالا و بیات رو در جایگاه اصلی خودش قرار داده که اگر بخواد در ادامه فرض بفرمید که به سبک مصطفی اسماعیل اوج بگیره و همین بیات رو تا پایان بره، پرده صداش از اکتاو دومن بالاتر میزنه. اما منشاوی باز این کارو نمیکنه. حالا ما خواهیم شنید که از سبا استفاده کرده و باز در ادامه با یک مدولاسیون خیلی عجیب در سبا صدا رو برمیگردونه سر جای اصلی خودش. چون اگر بخواد با این شکل همین چینش الهان رو داشته باشه و اوج بگیره، احتمالاً توان صوتی لازم رو برای اجرای پرده‌های اوجش دیگه نخواهد داشت.
درسته.
که ما باز اشاره خواهیم کرد در جای خودش. الان تا اینجا بیات‌های منشاوی در شروع تقریبا کامل شده تا عبارت علایت تقون. معمولش این هست که منشاوی از اینجا وارد سبا میشه، منتها چون الان یکم پرده صدا افتاده بالا، حالا با هم میشنویم سبایی که ایشون در ادامه میخونه. وقتی میخواد بیاد جواب سبا رو بخونه، میاد از یک بم استفاده میکنه، برمیگردونه سر غماز سبا و یک جنس کامل، یعنی دومین پرده صدا رو کاهش میده و باز از اونجا تلاوت خودش رو ادامه میده. من خدمت یکی از اساتید عرض میکردم منشاوی واقعا یا یک نابغه بوده به لحاظ لحنی، یا اینکه حتما علم موسیقی رو به شکل کاملی میدونسته، چون این نوع مدولاسیون ها و برگشت های صوتی و این که شما در طول تلاوت چندین بار صدا رو ببرید تو پرده‌های بالا و بعد به موقع برش گردونی
و همون جایی که باید قرار
و در جای اصلی قرار بدی، کار هر کسی نیست. و من فکر میکنم که قدر محمد صدیق منشاوی به لحاظ لحنی هنوز شناخته شده نیست، چون اینقدر مصطفی اسماعیل برجسته هست تو لحن، اینقدر برجسته کار کرده که معمولا وقتی صحبت لحن میشه همه میرن به سمت مصطفی اسماعیل یا حالا مثلا در بعد از او حسان. یعنی کسی اگر بخواد نمونه و اسفهی در لحن معرفه بکنه، معمولا این قرار رو معرفه میکنن. به همین جهت دیدگاه ها نسبت به منشاوی مقدار پرت شده، در حالی که من فکر میکنم نکات لحنی که در تلاوت محمد صدیق منشاوی هست، اگر نگیم کمتر از مصطفی اسماعیل، حتی بعضی کارهایی که ایشون کرده به لحاظ فنی خیلی عیارش بالاتر از افرادی است که حالا در لحن شهرت دارن مثل مصطفی اسماعیل. و به نظر من خوبه که عزیزان یک برگشتی به منشاوی، در واقع یک، حالا ما اسمش بذاریم نهضت بازگشت به منشاوی بهتره، اگر کسی بخواد واقعا تلاوتش یک تلاوت استخوندار و جونداری بشه، من فکر میکنم براش لازم هست که یکی دو تلاوت از منشاوی رو حتما مورد مطالعه قرار بده و از الهان و از تکنیکای لحنی او استفاده بکنه.
بسیار خوب. البته بازگشت برای کسیه که قبلا یک دوره منشاوی رو رد کرده باشه و گذرونده باشه، ولی خیلی‌ها به دلیل اینکه تصور و تلقیشون اینه که منشاوی خب خیلی ساده میخونه و ملودی‌ها و نغماتی که اجرا میکنه بسیار ساده و سهله، لذا اصلا بهش نپرداختن. پس بهتره بگیم که رجوع کنن به استاد منشاوی.
و اتفاقا شما میگید ساده و سهل، ببینید درسته توی مجموعه تلاوت منشاوی ردیف‌های ساده و سهل هم زیاد داریم، اما ردیف‌هایی هم داریم که انصافا خوندنش کار هر کسی نیست،
یعنی سهل و منتنه.
بله، من اگر که بخوام اشاره بکنم، مثلا اون قطعه که در آخر در واقع با تکبیرات وارد سوره انشراح میشه، یکی از پیچیده ترین قطعات هست به لحاظ اجرای تحریر، به لحاظ انتقالای منفصل و متصلی که درش هست. از این موارد زیاد هست در تلاوت میشه، مثلا سوره القارعه، خب خوندن این چندین جنس را ایشون مورد استفاده قرار ده، سوره حمدی که خونده، اینها به نظر ساده میاد اما واقعا خوندنش کار هر کسی نیست. و حتی حالا من منظورم از بازگشت به منشاوی این نیست که اون کسی که قبلا منشاوی میخونه باز بیاد منشاوی بخونه، منظورم اینه که دیدگاه‌هایی که الان پرت شده از سبک منشاوی، لازم هست که این دیدگاه ها بازگشت پیدا بکنه به سبک منشاوی و از دل این سبک نکات فنیش در بیاد.
درست.
نه اینکه همه بیان منشاوی بخونن و مقلد منشاوی بشن، من منظورم اصلا این نیست.
یک عبارت خوبی رو به کار بردید و اون اینکه مطالعه کنن تلاوت رو، و این فرق میکنه با اینکه شما بیاید حفظ کنید نوار رو و تقلید کنید.
ببینید الان یکی از نکاتی که عرض میکنم باید از سبک منشاوی گرفت، شیوه کاهش ارتفاع صدا در مواردی است که پرده صدا بالا میفته.
بله.
خب اینو منشاوی به ما این مدل رو نشون داده، یعنی استفاده از مثلا مقام سبا بعد از راست یا بعد از خود سبایی که بالا میفته، به چه شکلی ما برگردونیم، که الان نمونه کاملا حی و حاضرش در این تلاوت هست که من انشاءالله در جای خودش اشاره خواهم.
استاد خلاوه شما مطلبی فهمید که من باید به این نکته اشاره کنم. خیلی ها میگن که آقا تلاوت منشاوی شورانگیز نیست، یعنی بله شما میفرمایید که آقا سبا بخوند و مثلا دو نیم درجه میاد پایین، ولی اون شوری که باید مجلسی خونی داشته باشه و اون زلزله‌ای که مثلا باید تلاوت در یک محفل و یک مجلس به پا کنه، این کار رو نمیکنه منشاوی. و خب خیلی از اساتیدم معتقدن که نه آقا اتفاقا این ویژگی رو داره خوندن منشاوی.
شما از تشویقاتی که در تلاوت‌های منشاوی وجود داره شما باید بفهمید که چقدر شورانگیز این تلاوت. البته در بین مجموعه آثاری که از یک قاری باقی میمونه، بالاخره هست تلاوتایی که خیلی شورانگیزه، تلاوتایی که خیلی معمولیه. من اینو در زمانی که راجع به مصطفی اسماعیل صحبت میکردم عرض کردم، تلاوتای دهه 40 مصطفی اسماعیل به ندرت جواب الجواب داره، در حالی که تلاوتای دهه 50 مصطفی اسماعیل پر از جواب الجوابه و خب تشویقاتی هم که شما میشنوید از شنونده ها خب بیشتره.
بله.
اما همین مصطفی اسماعیل در اون برهه‌ای که دچار یک ناراحتی روحی میشه و صداش در آمادگی نیست، تلاوت‌های ارائه کرده که خود شما اگر باشید بخواید مثلا از مصطفی اسماعیلی چند تا تلاوت انتخاب کنید برای شنیدن، قطعا اون تلاوت‌ها رو انتخاب نخواهید کرد.
بله.
علی‌رغم ارزش فنی که توی لحنش هست، منتها اون شور و حالی که شما در بعضی از تلاوت مصطفی اسماعیل مثل تلاوت سوره یوسف و امثال اینها میشنوی، در این تلاوت ها نیست. خب منشاوی هم همین جوره، به هر حال همه جور تلاوتی هست، اما سبک منشاوی به طور کلی
یه سبک شورانگیزه.
بله، سبک مردمیه، سبکیست که در واقع مردم خیلی میتونن ازش بهره بگیرن، کما اینکه توی تشویقاتشون هم این کاملا مشخص.
بسیار خب، ادامه تلاوت رو بشنویم.
أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي
بله، در داخل خود مقام سبایی که اتفاق بدی افتاد که میتونیم بگیم که سابقه نداشته قبل از استاد منشاوی،
تقریبا میتونیم بگیم خودشه. که البته من در برخی از تلاوت های علی محمودی همچین حرکتی رو دیدم تو برخی از مقامات، منتها به این شکل استفاده از مقام سبا برای کاهش ارتفاع صدا فقط در تلاوت محمد صدیق منشاوی هست.
بله،
خب در این بخش از تلاوت شما، یعنی بعد از اینکه بیاتمون به اتمام رسید، محمد صدیق منشاوی از عبارت قال رب انی وارد بیات در واقع سبایی میشه که موقع